سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره آل عمران آیاتی که مربوط به عیسی روح الله علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم، در انتهای این آیات مرحوم علامه قصه عیسی علیه السلام رو به صورت خلاصه از قرآن کریم به صورت مجموعی در آوردن و نقل میکنن و بعد هم منزلت عیسی علیه السلام و بعد فرمایشات عیسی علیه السلام و اونچه که در مورد عیسی علیه السلام گفته شده و نظیر اینها رو تو فصل‌های مختلفی میارن. در این فصلی بودیم که سرگذشت عیسی علیه السلام رو در قرآن ذکر میکنن، قسمتی ازش گذشت تا به اینجا رسید که وقتی که مریم سلام الله علیها از جمع بعد از اون حامله شدن جدا شد و به نقطه دوری رفت و بعد از وضع حمل برگشت و به اون خطاب شد که تو روزه سکوت بگیر و هر کسی از تو سوال کرد ارجاع بده به اون کودکی که به دنیا آمده. به همین جهت وقتی که مریم سلام الله علیها برگشت، این قصه رو علامه دارن از همین جا نقل میکنن که یکی از مهمترین فرازهای این قصه است که اضطرار مریم سلام الله علیها به طهارت، به زبان آوردن کودک رو به دنبال داشت که کودک به زبان آمد و بر طهارت مادرش بالملازمه گواهی داد. در جریان یوسف سلام الله علیه کودک، بنابر این که کودک باشه که شهد شاهدون من اهلها که در اون سوره یوسف آمده، در اونجا کودک به زبان آمد که دختر خواهر، حالا شاید زلیخا باشد یا نزدیکی از زلیخا باشد یا اون فرد بزرگی باشد که حکیم باشد، اما بنابر مشهور همون کودک باشد، اون به سخن آمد و بر طهارت یوسف گواهی داد که اگر از جلو پیراهن پاره شده، پیراهن یوسف معلومه یوسف حمله کرده، و اگر از پشت پاره شده پیراهن یوسف معلوم میشه که خانوم حمله کرده به او. وقتی که اون عزیز مصر به اصطلاح اینها رو دید و وقتی نگاه کردن دیدن که پیراهن یوسف از جلو پاره شده، از پشت پاره شده، که معلوم میشه یوسف در حال فرار بوده و این خانوم به دنبال او بوده که بر طهارت یوسف دلالت کرد. اما شهادت فرزند مریم سلام الله علیها مستقیما بر طهارت مادر کلامی ندارد، بلکه بیانی که عیسی علیه السلام در اینجا دارد بیان نبوتشه و کتاب داشتنشه و اینکه در نهایت بر به والدین دارد و به والدش دارد و همچنین جبار شقی نیست و همچنین سلام به اصطلاح بر او در روزی که به دنیا آمده است و روزی که از دنیا می رود و روزی که بعث می شود، که بالملازمه دلالت بر طهارت مریم سلام الله علیها دارد. یعنی مطلبی رو که در اینجا یوسف علیه السلام ابراز می کند اهم از شبهه‌ای است که در مورد مریم سلام الله علیها موجود است، که شبهه در رابطه با مریم اون در حقیقت به اصطلاح سوء بودن فعل مریم بود که ممکن بود که منشأش عدم طهارت مولد عیسی علیه السلام باشد. این رو در ضمن یک امر عظیم تری بیان کرد، نه به صورت واضح مثل جریان یوسف علیه السلام، بلکه در ضمن اینکه نبی است و نبی طهارت مولد لازم دارد، کتاب بر او نازل شده، نزول کتاب طهارت مولد لازم دارد، سلام الهی بر اوست و در روز ولادت، که این سلام الهی در روز ولادت طهارت مولد رو به همراه دارد، که این سلام بودن در روز ولادت ملازم با طهارت مولد است و لذا بالملازمه بر طهارت مریم سلام الله علیها هم دلالت دارد که خدای سبحان در اینجا مطلب عظیمتری رو بیان کرده که نافع به حال مردم باشد، در ضمن او طهارت مریم رو هم بیان کرد. حالا شاید هم در اینجا به لحاظ این که اصلا نمیخواست جریان مریم مستقیما بپردازد و این مسئله رو کش بده خدای سبحان در اون چیزی که اونها مطرح کرده بودند، که این هم باز نظام تربیتی دارد در اینجا که مریم قدیسه رو شبهه اونها رو همین قدر که جواب رو بالملازمه میدهد، عدم به اصطلاح توجه بیش از حد به مسئله رو میخواد نشون بده که مورد توجه نیست و شبهه اونها شبهه بی ربط است و لذا به مسئله دیگری خدای سبحان میپردازد، البته بالملازمه هم بر اون مسئله دلالت دارد. خب این بیانی که نسبت به آیاتی که در اینجا آمده، اما حالا بیانی که علامه دارن این است، میفرماید که وقتی که مریم سلام الله علیها برگشت، اونها در حقیقت ریختن دور مریم و از او سوال کردند که ما کان یا اخت هارون، ما کان ابو که امرأ سو، پدر تو که عرض کردیم پدر مریم، مریم بنت کی هستش؟ بنت عمران دیگه، یعنی پدرش عمران. حالا یا از انبیاء الهی است این مریم بنت عمران، یا این که در هر صورتی اگر از انبیا هم نباشد از اولیا است، که لذا دارد که می‌فرماید که بله، ما کان ابو که امرأ سوء و ما کانت امو که بغیا، مادر تو ستمگر نبود و بغی یعنی ستمگر، نه یعنی بدکاره، بغی یعنی بدکاره، کسی که به خودش ستم، بدکاره مقصود که بد. فاشارت الیه، قالو اشاره کرد به اون کودک، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. این تعبیر مورد خدشه واقع شده به صورتی که خواستن بعضیا بگن با این نگاه کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. من کان فی المهد صبیا دو مسئله در اینجا مطرحه، یکی در رابطه با کانه است که آمده. خب ما هممون میتونیم بگیم که من کانه فی المهد صبی یا شامل حالمون میشه یا نه، ما قبلا در مهد صبی بودیم، کانه ماضیه دیگه. همه کسانی که امروز هم در مرتبه رشد هستن و کامل هستن میتونیم بگیم کانه فی المهد صبی یا، و این اشکالی برش وارد نیست. پس این کانه به چه معنا میشه؟ بعضی خواستن بگن کانه مازیست، کانه زائد است و کانه زائده در حقیقت در حکم عدمه. بعضی خواستن بگن که اینجا در حکم شرط است. وقتی در حکم شرط است که کسی که در حقیقت چطور میخواد این کسی که در مهد است صحبت بکند، در حالی که هر کسی که در مهد است صحبت نمیتونه بکنه، اگر در حکم شرط شد حکم مازی چی میشه؟ استقبال میشه دیگه، ماضی میشه در حقیقت معناش، اگر شرطی شد مضارع. شاید 5-6 وجه برای این کانه ذکر کردن، به خصوص زمخشری 2-3 تا بیانی دارد در اینجا که اونجا ذکر کرده و خود مرحوم علامه در نهایت همین حالت احتمال شرطیت رو میپذیرد که تحقق قطعی رو میخواد نشون بده در اینجا که به صورت ماضیه، در به صورت ماضیه. حالا این کانه یه به صورت مسئله است، یکی هم فی المهده. خب میگن مریم سلام الله علیه داشت برمیگشت، اگر مریم داشت برمیگشت هنوز به ساختن گهواره نرسیده بود، در اون بیابان هم که گهواره‌ای نبود که بخواد، اصلا لازمم نداشت، چون اونجا میخواست ورداره بیاره این رو. این رو در حقیقت چطور جواب بدن؟ من کان فی المهده، کسی که در گهواره است. بعضی به جهت این گفتن که مهد به معنای همون دامان مادر میشه، که در مثلا بغل مادر باشه همون رو مهد بگیرن که معنای عام مهد باشد. بعضی مثل علامه میفرمایند مانعی هم ندارد که مریم به خانه آمده باشد و مثلا مدتی کوتاه رو هم در خانه بوده باشد و وسیله برای استراحت فرزند رو هم که در او بخوابد هم فراهم کرده، بعد مردم که خبردار شدن آمدن و این بلوا بعد از اون ایجاد شده. اینم میگن یه احتمال دور از خلاصه به اصطلاح ذهن نمیاد. حالا در هر صورت این دو اشکال رو که خواستن بکنن، خواستیم جوابش رو عرض بکنیم که خیلی طولم نخواهیم بدیم. بله بله، خب عرض کردم که خود این کانه اگر که در اینجا به صورت همون شرطیه بیاد، خودش همین یه وجه هست که داره در حقیقت به نحو شرطیت رو بیان میکند، که این بیان شرطیه خودش میتونه یک بیان باشه در اینجا که اگر به صورت شرطیه شد یه بله کانه رو فل مهده هم به لحاظ این که این کودک کودکیست حالا در حالت استراحت و خواب و اشاره به او کار رو سخت‌تر میکند، چون میگن فلمهد جاییست که کودک در حال خوابه و الا وقتی بیداره یا در حال مثلا غذا خوردنه یا در آغوش مادره. این کانه فلمهده این اشاره به اون حالتی که نومه است و خوابه است کار رو سخت‌تر میکنه و معجزه رو بالاتر میکنه که کسی که خوابه است بعد بیدار شه با این اشاره و شروع به صحبت بکنه، این عظیم‌تر میکنه، برای اونها هم تعجب‌آورتر میشه که چطور یه کودکی که اغلب اوقاتش رو خوابه و تو این حالت خواب به خصوص الان که داره اشاره بهش میشه در بغل مادر نیست، در مهد است و در خلاص من کانه فلمهده، درسته؟ این کار رو چی میکنه؟ عظمت کار رو، توجه به مسئله رو بیشتر میکنه تا معجزه چی بشه؟ شدیدتر و قویتر دیده بشه. خب میتونه این وجه باشه. عرض کردم دیگه، چون این هنوز ابتداشه. بله این ابتداشه و خب اونجور شما حالا هم که کانه رو میارن میگن شاید یه مرد حسابی بوده، خلاصه کانه فل مرده مهدش رو نمیدونم چه میکنن باهاش، اما میگن خلاصه این کانه فل مهد، همه ما هم کانه فل مهد قبلا بودیم، کانه فل مهد قبلا بودیم، در مهد همه بودیم. حالا بعضی هم گهواره نداشتن، بالاخره رو رخت خواب خوابیدن دیگه، حالا مهد نداشت. خب پس مسئله زیادتی ندارد، هیچ کلمه زیادی در اینجا نیست. مرحوم علامه بناشون بر این است که کلمه زیاده نباشد مگر اینکه دلالت قطعی بر زیادت کلام باشد و الا هر کلامی در قرآن بر معنایی دلالت دارد، جای زیاده نیست که بخواد زیاده، مگر اینکه اون زیاده از باب تأکید باشد که اونم خودش یک مثلا نتیجه است و یک بیانه. خب بعد می‌فرماید که قالو کیف نکلمو من کان فی المهده سبیا قال. اینجا قال از اینجا دیگه کلام کلامش کی هستش؟ کلام عیسی علیه السلام است. این مقول قولی که عیسی علیه السلام دارد، این بیان ببینید مجموعش دلالت بر پاسخ اونها دارد که ملازمه با طهارت دامان مریم هم دارد و الا فراز به فرازش بر طهارت مولد دلالتی ندارد، ولی در مجموع میتونیم بگیم که بالملازمه بر طهارت مادر دلالت دارد، چون اصلا به مادر هیچ اشاره‌ای نکرده، اما برای این که این فرزند نبی است، کتاب بر او نازل میشود، این نسبت در حقیقت سلام بر او هستش، این خصوصیاتی که براش ذکر شده، همه اینها دلالت میکند باید توی اعتدال تامی به دنیا آمده باشد، به خصوص با اون سلام علیه یوم ولدتو که اون سلام بودن یعنی از هر آفتی و از هر عیبی مصون است، که از جمله آفات و عیوب میشه چی؟ خود نحوهی ولادت، که اگر دامان پاکی نباشد این اول در حقیقت اشکال است که سلام در اونجا راه ندارد. پس این دنبال جواب مستقیم خدا نبوده به اینها، به هر دلیلی بی اعتنا بوده. در جریان یوسف علیه السلام اونجا طهارت یوسف لازم بود به علت اینکه اولا یوسف نبی خودش قرار بر نبوت داشت، اولا ثانیاً اتهامی به یوسف از جهت ظاهری متوجه بود. اینجا اینا دلیلی بر اتهام نداشتن، اما اونجا اتهام این بودش که دو نفر خلوت کردن در خانه‌ای با درهای بسته و حالا در حقیقت اون هم خانومی که شوهر دارد، حالا شوهر سر رسیده. خب این اتهامی که یک دفعه دو سه نفر دیگه هم وقتی در باز شده شاهد مسئله هستن، خیلی اتهام رو چکار میکند؟ شدید نشون میده بر مسئله که حتما یه خبری بوده. اما نسبت به مریم سلام الله علیها فقط یک نگاه زن نیست که این بدون شوهر چگونه پیش آمده این، و این بدون شوهر پیش آمدن که غیر به اصطلاح محقق نیست. ممکنه برای عده‌ای چنین مسئله‌ای پیش بیاد، مثلا نه به نحو اعجاز، بلکه به نحو چی؟ به نحو ناخودآگاه. حالا مثلا ممکنه کسی بدون اینکه مطلع بشه به هر نحوی که حالا شرایطش رو ذکر میکنن و براش راههایی هم ذکر میکنن، نطفه‌ای در درونش بسته بشود، حالا با هر دلیلی، با هر طوری. حالا مسائلی رو ذکر میکنند که دیگه الان ما نمیخوایم به او بپردازیم، اما در هر صورت این شبهه که حتما مادر بقی باشد یا در اینها راه ندارد که از اول دیده بشه، غیر از این که خدای سبحان مطلب مهمتری رو مورد توجه قرار داده که اون مطلب قبلی بالملازمه، که انهو نسبت به مریم سلام الله علیها اصلا نمیخواد این مطلب مطرح باشد و پاسخ داده بشه مگر بالملازمه، که اینم یه نگاه به اصطلاح تربیتی است که باید تو مراحلی که خانومی این طهارت رو دارد، اگر متوجه میشه بهش یک گناهی، یک به اصطلاح فسادی، چه جور باید اون حرمتش و حریمش حفظ بشه. بله، بله 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 دیگه این آفت زیباییه دیگه. بعدم میگن اینا حجتن دیگه، میگن میارن، بعضیا میگن چرا اینجوری شدید، میگن ما خود چیکار کنیم، شما ما رو خدا یا تو ما رو زیبا خلق کردی، این آفت زیبایی این بودش که هی در حقیقت هرچی هم ما خودمون رو حفظ کردیم، هی در حقیقت چی شدش، هی بر ما پالس فرستادن تا بالاخره عرب در شدیم. اونجا میارن یوسف رو برای مردا و مریم سلام الله علیه ما رو برای زنها، میگن شما زیباترید یا اینها، اون وقت میگن خب پس حجت تمام میشود که خود این زیبایی چی بوده، منشأ میشه برای اینکه توجهات دیگران بیشتر جلب بشه و امکان اتهام بیشتر بشه، چون بعضیا دسترسی پیدا میخوان پیدا کنن، بعضی هم چون دسترسی پیدا نمی کنن میخوان چکار بکنن، اتهام بزنن تا مسئله رو تحت فشار دارن نمیرسن نفرتشون رو ابراز بکنن تا اونجا. لذا دارد خدای سبحانه حجت رو براشون با این دوتا تمام کرده. بعد دیگه همچه امتحانی هست، اینم امتحان زیباست. آقای صالحی خلاصه ولش نمی کنه مسئله رو تا بله. بعد میفرماید که بله، قال انی عبدالله، از اینجا هم آغاز میکند، انی عبدالله، عبدالله بودن دیگه اون آغاز در حقیقت چی هستش، بالاترین بیان برای یک نبی است که پیغمبر اکرم دارد که من اسماء زیادی دارم اما دوست دارم منو به عبدالله یا عبدهو خطاب کنید که عبدالله باشم. عبدالله رو بهترین اسم میدانم برای خودم، که این اسم در عینی که اسمی صفت یک در حقیقت کنایه بر یک عمل عبودیت بالاست. لذا اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج، که عبادت و عبودیت منشأ رسالته. همچنان که در اون حدیث ابراهیم خلیل عبودیت منشأ چی شد؟ همه کمالات بعدی، که من عبد اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی چی؟ نبیا، و بعد تا رسالت، تا خلت، تا امامت، درسته؟ همه اینها عبودیت منشأ اولیشه. اینجا هم عیسی علیه السلام انی عبدالله منشأ و مبدأ برای اون کمالات بعدی، که این عبدالله بودن از کی آغاز شده؟ از وقت ولادت. اینم خیلی عجیبه که الان نمیگه که من عبدالله میشم، نمیگه یکون و بعدن عبدالله، نه، عبدالله، اینی عبدالله با تأکید، و همچنین به دنبال عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، نه یجعلنی نبیا، نه بعدن خلاصه در آینده، نه الان، جعلنی نبیا، خدای سبحان من رو نبی قرار داده که نشون میده نبوت قبل از رسالت هست. در این دوره به تعبیری که مرحوم علامه دارند، عیسی علیه السلام ادراک اون آتانی الکتاب رو و جعلنی نبی ها رو داشته و این نبوت برای عیسی از همون موقع بوده، هرچند رسالت عیسی علیه السلام بعد از این است و دو بدنبال، چنانچه موسی علیه السلام نبی بود اما رسالتش در کوه طور محقق شد که بین نبوت و رسالت میتواند چی باشه؟ فاصله ای باشه از سالیانی تا این نبی نسبت به خودش و اخذ از خدا دارد. خصوصیت نبی این است که اخذ از خداوند دارد اما مأمور به ابلاغ نیست. رسول مأمور به ابلاغ هم هست، رسول به ابلاغ هم هست، یعنی علاوه بر این که میگیرد ابلاغ هم میکند. لذا انبیا در حقیقت نبی بودن، میتواند نبی باشد که اخذ دارد، انباء عن الله دارد، اما ملازم با این نیستش که هر کی نبی بود انباء هم به دیگران داشته باشد مگر به رسالت مبعوث شود. بله عیبی نداره، ما مهمش این است که اینجا به اصطلاح چی باشه، اینجا محقق باشد تا جواب اینها رو داده باشد، اما این که بعد از این هم با مادر یا دیگران سخنی داشته باشد این منافاتی نداره، نفی هم ندارد، اثبات به اصطلاح نفی رو به دنبال ندارد، مثبتین میشن. اگر جای دیگری هم اثبات شد یا دلالتی پیدا کرد که در جای دیگری هم صحبت بوده منافی نیست، چون اینجا مثبت در این است که تو این لحظه این کلام بوده. اگر در جایی گفتن یو کلمو، یعنی در حقیقت یو کلمو به فی المهد، یو کلمو فرمودید یو کلمو ناس فی المهد و کهلا، حالا این یو کلمو میتواند فی المهد هم یو کلمو استمرار سقط بکند یا نه به عنوانی که بالاخره این از اون آغاز سخن گفتنش اینجا بود تا در حقیقت دوران به اصطلاح بلوغش و اشدیتش که حالا عمر عیسی علیه السلام غالبا ذکر کردن که بیش از 30 چند سال نشده، که رو به معنای کهولت به معنای اون نمیگیرن دیگه، که رو به هم به معنای همون بلوغ و اشدیت میگیرن که اشد پیدا کرد، که اشدیت حدود 30 چند سالگی رو میگن، اشدیت تا 40 سالگی رو، که این تو این دوران یو کلمو یعنی مهد و کهل رو با هم، یو کلمو استمرارش رو با هم میرساند، نه یو کلمو فی المهد یو کلمو فی الکهل که در حقیقت هر دو استمرار باشن، نه حالا اون عیبی هم نداره. در این حال کسی که اینجا سخن گفت بعد از این سخن گفتنش دیگه مانعی ندارد، ممکنم هست چنین چیزی هم محقق شده باشد. خب هر دوست، هم شرایط هم رشد خودشه، یعنی لذا رسالت باید هم نبی به یه مرتبه برسد که امکان رسالت براش باشد و هم مردم باید به مرتبه برسند که رسول لازم داشته باشند، هر دو مسئله است. لذا ممکنه که نبی به شرایط رسالت برسد اما مردم چون قابلیت نداشته باشند به عنوان رسول در حقیقت چی اونجا فرستاده نشود، بله همون در حد نبوت او بماند، چون رسالت به لحاظ مردم است نه فقط به لحاظ شخص نبی، اما عبودیت به لحاظ شخص نبی است. لذا از آغاز طفولیت و سباوت عبودیت امکان پذیر میشه، اما رسالت موکول به تحقق شرایطی است برای مردم. بله جان، مراتب کشفشون هم فرق میکنه، عرض کردیم در اون روایاتی که در اصول کافی خوندیم که نبی در حقیقت میبیند در خواب، رؤیتش در خواب است، شنیدنش در بیداری هست، اما رسول رؤیتش در بیداری هست و شنیدنش هم در بیداری هست، که اونم عرض کردیم مفصل که به چه جهتی رسول لازم است در بیداری رؤیت داشته باشد. خب بعد میفرماید که بله آتانی الانی عبدالله، که این عبدالله بودن عرض کردم خیلی کار ازش میاد که این به خصوص تلیعه این بحث است که بعدها که میخوان عیسی علیه السلام رو رمی به الوهیت بکنن، او تلیعه کلامش رو در این معجزه که در ملأ هم است و میخوان ببینن چی میگه، آغازش رو عبدالله بودن قرار میده. این خیلی خودش براءت استحلال قوی است نسبت به اون چیزی که بعدها میخواد نسبت به او محقق بشود. آغاز کلامی که همه چشم به این است که حالا این کودک چی میخواد بگه، اگر میخواد حرف بزنه چیزی رو در این حال بیان میکند که خود حرف زدن معجزه است، نشون میده که این به اصطلاح کودک فوق‌العاده است، نه کودک عادی. اولا ثانیاً کلامی رو میگه که این کلام الی یوم القیامه، این کلام نافع در هدایتگری است، نافع در هدایتگری است و سد زلالت رو میکند که ادهی به دنبال این قرار گرفتن که اکثریت مسیحیت که این رو انی عبدالله. خیلی وقت ببینید چقدر وجود باید تمامش طهارت باشد تا کلامش هم اینقدر به جا باشد، همه چیش به موقع باشد. این میشه ما باورمون به حضرات معصومین علیهم السلام فوق اینم هست که میگیم اینم یه مرتبه در وجودشونه که هر چیزی از دهان مبارک اونها صادر میشود، نه فقط مخاطب خاصشون مورد نظر است که اونجا بوده، بلکه تمام لوازم کلامشون الی یوم القیامه در هدایتگری مورد دقت بوده. ببینید هر چقدر کسی که در سخن گفتن خبره باشد نسبت به اون موضوعی که داره حرف میزنه، او مثلا میتونه معاقب باشد و مورد سوال باشد نسبت به کلامش. لذا خبره مورد سوال است که چرا اینو گفته که لازمش اینه. دقت کردی؟ چرا این حرفو زدی که لازمه؟ که اگه بگه من متوجه لازم کلامم نبودم، از خبره پذیرفته نمیشود، اما از فرد عادی پذیرفته میشه. لذا مرحوم علامه کلامی دارن در المیزان، حالا الان یادم نیست کجای المیزان، ایشون میفرمایند که ما میتونیم به تمام دلالت‌های مطابقی قرآن استدلال کنیم به عنوان به اصطلاح دلالت، میتونیم به تمام دلالت‌های تزمنی استدلال کنیم به عنوان دلالت، میتوانیم به تمام دلالت‌های التزامی قرآن استدلال کنیم به عنوان دلالت قرآن، چون کسی کلام رو گفته که از هیچ کدام از دلالت‌های التزامی او غافل نبوده. الی یوم القیامه هر دلالت التزامی نسبت به این کلام قابل در حقیقت بیان باشد که دلالت التزامی کلام باشد، قابل استدلال است و انتصاب، میتونیم بگیم این قرآن است، این دلالت رو میتونیم بگیم چیه؟ قرآن است. خب این میدونید باب دلالت ها رو چقدر توسعه میده، برخلاف افرادی که به مقدار سعه و علم و معرفتشون تو اون موضوعی که حرف میزنن دلالت های التزامیشون میتونه مورد استناد قرار بگیره، نه به صورت اطلاقی بلکه به صورت چی؟ یعنی اگر کسی توی دوره یه حرفی زده اون دوره دلالت التزامی این کلام در اون حد بوده، امروز که مثلا این کلام گفته می شود دلالت های التزامی این کلام به صورت های در حقیقت خیلی وسیع تری شکل گرفته ولی دلالت التزامی این کلام هست، میتونیم نسبت به کسی که فوق زمان است این دلالت رو نسبت بدیم، اما به کسی که فوق زمان نیست محصور در زمان بوده دیگه نمیتونیم این دلالت رو نسبت بدیم، که اینم خیلی زیباست. حالا این کلام عیسی علیه السلام اینجا هم از این سنخ است که با همین تلیعه بسیاری از مسائل رو چکار کردش؟ حل کرده، از جمله این بحثی که به او میخوان بزنن که در حقیقت او ابن الله هست، نه اینجا میگه انی عبدالله، که اولین کلامش معلوم میشه مهمترین دغدغه عیسی علیه السلام این بوده، علاوه بر این که عبدالله بودن پایه تمام کمالات بعدیست، نبوت، رسالت، همه اونها، امامت، همه اونها پایشی هستش عبدالله بودنه. علاوه بر این که عبدالله بودن تو نظام اکتساب هم معنا میده، با اینکه عیسی علیه السلام تو مرتبه چی هستش؟ هنوز کودکی و سباوته، اما عبدالله بودن، بله خدا وقتی کسی رو عبد در حقیقت میپذیرد او انتخاب الهی است، اما بله متوجه آن در جلد 14 هم جلد 10 هم خب میخواید ببینم حالا من قبلا دیدم یا حالا یادم نمیاد، در این دلالت که آورد، ها اون دلالت، بله میفرماید که و هو یعید ما قدمناه فی بعض الابحاث سابقه که ان جمیع التقادیر من الترکیبات الممکنت جمیع التقادیر من الترکیبات الممکنه فی کلامه تعالی حجتون یحتج بها کما فی قوله تعالی. البته این مثالش رو ایشون توی این آیه شریفه میزند که اینجا یه قسمتی از اون بحثه، اون دلالت های التزامی رو در اینجا نیورده، اما اینجا ترکیبات و تقادیری از ترکیباتی که ممکن است رو، مثلا همین آیه شریفه که قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون رو ایشون میفرماید که این خودش یه معنایی دارد، بعد بیاید شما بگید قول الله ثم ذرهم فی خوضهم، درست ثم ذرهم اینم معنایی دارد، بعد بگید قول الله حتی ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون هم نیارید، اینم خودش معنا دارد و قابل استدلال است. میگه آیات قرآن از این سنخ است که حکیم اینقدر به در قدر توجه قابلی بوده به این دلالت ها که همه اینها قابل استناد به خدای سبحان هستش. بله احسنت. خب این نگاهی که بسیار در اینجا عرض کردیم که می فرماد انی عبدالله، عبدالله بودن پایه است که اکتساب هم به نحوی درش دخیل هست، وقت این اکتساب طهارت مادر جزو مهمترین هاش هم هست. چرا؟ چون این در کودکیه، هنوز در کودکیه و اون اکتساب سابق به مادر برمیگرده که عبدالله بودن این که خدا داره نقل میکند و تایید میکند معلوم میشه که اون طهارت مولد رو هم دلالت دارد. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا آیا آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا به لحاظ آینده است یا به لحاظ حال است؟ قاعده این است که از ظاهر کلام بدون اینکه بخوایم تأویل ببریم به لحاظ حال است. پس معلوم میشه که اینجا آتانی الکتاب عیسی علیه السلام بر کتاب چی بوده، همینجا همین موقع مطلع بوده و این آتانی الکتاب کتاب داشته، آتانی الکتاب، چنانچه ما در مورد به اصطلاح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد هم داریم که نزول کتاب به صورت دفعی بوده، هم نزول کتاب به صورت تدریجی بوده. نزول کتاب به صورت تدریجی که تنزیل باشد در 23 سال نازل شده، اما نزول کتاب به صورت دفعی او چی بوده؟ اون بر وجود مبارک پیغمبر اکرم به صورت دفعی، نه در زمان، ظرف زمان نداشته. حالا این ظرف زمان ممکنه هر سال در شب قدر هر بار تکرار بشه، مانعی ندارد، یا ممکن است در همون بدو کودکی بر پیغمبر باشد، مانعی ندارد. اون نزول تدریجی در حقیقت ممکن است چی باشه؟ خصوصیت خاصی دارد که با نزول دفعی از جهت اجمال و تفصیل که کتابون احکمت ثم فصلت آیاته، که احکامش اون مرتبه اجمالشه، اجمال نه فهرست باشه، اجمال یعنی اون نظام وحدت دفعیش و تفصیل اون نظام تدریجی در حقیقت تفصیلیش. خب حالا دیگه این خیلی توضیح، و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو، که این محل برکت است. یه موقع هست جایی که عیسی هست مبارک است، یه موقع خود عیسی محل برکت است. مبارکن محل برکت بودن رو به کی در حقیقت نسبت میده؟ به عیسی. چرا؟ ببینید تعبیر، و جعلنی مبارکن اینما کنتو، من هر جا باشم اونجا محل برکت میشه، نه اینکه اونجا محل برکته منم اونجا هستم. پس یه موقع میگیم یه جا محل برکته، عیسی هم تو محل برکته، اما یه جا میگیم عیسی محل برکته، لذا هر جا عیسی علیه السلام حضور داشته باشد اونجا میشه محل برکت. که مثل همون که در روایت امیر مؤمنان اسلام علیون مع الحق والحق مع علی یدور معه حیث ما دار، درسته؟ حق با علی است، هر جا که علی باشد، هر جا که علی باشد حق با علی است. یه موقع میگیم علیون مع الحق، این یه مرتبه است، حق هست، علی با حق است. یه موقع میگیم نه، در اینی که این قضیه کلی است که علیون موجب کلی است، که علیون مع الحق موجب کلیه، چون عکسش میشه موجب جزئیه، درسته؟ مگر دلیل اقامه بشه که در حقیقت اونم موجب کلیه است. ولی وقتی میگیم ول حق و مع علی که عکسش هم بشه موجب کلیه، این خودش دلیل مستقل است که ول حق و مع علی یدور معه حیث ما دار. خب اینجا میفرماید که جعلنی مبارکن اینما کنتو، پس الان که اینجا هستم برکته، هر جا که من باشم منشأ برکته. این برکت چیه؟ آیا برکت فقط ثمره مادی است در نگاه ما؟ نه، این برکت منشأ هدایتگری است در نگاه الهی. ممکنه منشأ ثمره مادی هم در خلاصه نازله این باشد، اما اساس اون هدایتگری است که منشأ برکت است. این وجود از کودکی منشأ برکت است، از همین طفولیت اینما کند منشأ برکت و هدایتگری است، که همین به سخن آمدن و دیدن و همین منشأ برکت و جلوگیری از شبهه و انحراف است. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، که تا وقتی زنده هستم خدای سبحان من رو به صلات که رابطه با خداست و زکات که پر کردن چاله های بین مردم است، که البته در زکات هم رابطه با خداست چون قصد قربت میخواد، به صلات من تو صلات رو نماد عبادت الهی میگیرن و زکات رو نماد چی؟ ارتباط الهی با مردم میگیرن، که این تو قرآن هم شاید 20 و چند بار قران و همراهی بین به صلات اقیم الصلات و آتو الزکات نظیر این آمده که قران بین صلات و زکات در اقامه و ایتابه. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، که تا وقتی که زنده هستم خدای سبحان من رو در حقیقت به این مأمور کرده است. خب اینم این است که شریعت عیسی علیه السلام نماز و زکات توش از لوازمشه، اشاره به اینم دارد. اوصانی به صلات یعنی از همین حالا شریعتش رو داره بر اساس صلات و زکات پایه‌ریزی میکند. و برن به والدتی، که نیکی به مادرم، که برن به والدتی و برن به والدتی، و این نیکی به مادر کردن اینم جزء چی هستش؟ شریعت موسی، شریعت عیسی علیه السلام هست، که خودش هم به این که والده او باشد برن. این برن به والدتی هم باز در حقیقت جزء هم صفت حسن عیسی علیه السلام است، که عیسی بر اساس محبت شدید مبعوث شده، که از همونجا برن به والدتی داره این تلیعه رو چکار میکنه؟ آشکار میکند. و برن به والدتی در این حال که برن به والدتی، که اینم یه بحث جالبی است که محبت از کودکی از ناحیه پدر و مادر آغاز میشه، نزدیکترین رابطه از پدر و مادره، و بعد توسعه پیدا میکند این توسعه محبت به دوستان و بعد همسر و فرزند و هی توسعه پیدا میکند تو اجتماع. ولی اولین مرتبه کودک محبتش به چی هستش تو نظام فطری؟ به پدر و مادر، به خصوص با مادر، که اون رابطه ولادت و انس در شیر خوردن این محبت رو در نظام مادری ایجاد میکند. که این برن به والدتی اون تأکید فطرت وجودی عیسی علیه السلام است، که بر اساس فطرت است و این نظام رو داره بیان میکند که توسعه من بر اساس محبت شکل میگیرد، اونم از پدر و مادر. خب و برن به والدتی ولم یجعلنی، اینم نفی مقابلشه، لم یجعلنی جبارن شقیا، من نه فقط بر به والده دارم بلکه چی هستم؟ نسبت به دیگران هم جبار نیستم، تحمیل کننده بر کسی که بار خودم رو دوش کسی بگذارم، از دیگران بخوام اونها رو در حد مورد استفاده قرار بدم که تحمیلی برشون کرده باشم، نه جبار نیستم. لم یجعلنی جبارن شقیا، شقی یعنی کسی که به صلاح نصح و خیرخواهی نسبت به دیگران معنا نده، یعنی کسی نپذیر از دیگری. شقی یعنی باب خیر مثلا خیر رو تو خودش بسته باشه و دیگری هم اگر به او بگه نمیپذیرد، این شقی میشه. که به اینجا برسه دیگه باب هدایت برای لم یجعلنی جبارن شقیا، یعنی من به اصطلاح با همه مهربانم، علاوه بر مادر با دیگران ارتباطم بر اساس جباریت و شقاوت نیست، که این نسبت توسعه دادن، نسبت همون برن به والدتی. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، که اینم دیگه اوج کلامی است که از عیسی علیه السلام، که سه مرحله سخت، سه زاده شدن، یک زاده شدن انسان به دنیا آمدنه، این اولین مرتبه که از رحم مادر به دنیا میاد، دومی این است که از رحم دنیا به عالم برزخ می رود که یوم اموت و یوم ابعث حیا، که از رحم برزخ به رحم قیامت وارد می شود، یعنی از رحم برزخ به عالم قیامت وارد می شود. سه تولد در حقیقت، منتها در سه طور بیان که یکیش ولادت به عنوانی که ما میشناسیم، دیگریش موت است که جدا شدن نفس از بدن است، و دیگری بعث است که سه ولادت است، سه طور ولادت است که این سه طور سنگین ترین مراتب چی هستش؟ عالم وجودی برای انسان هاست که تو این سه طور انسان ها سرنوشت های آینده شون هر کدام به نحوی رقم زده می شود، که یکی ولادت ظاهریه است که چطور محقق بشود، یکی ولادت موتی است، یکی هم در حقیقت چی هستش؟ ولادت بعثی است که بعث در قیامت، که هر سه اینها برای انسان تقدیرات عظیمی رو رقم میزنند. لذا اینجا میفرماید در همه این ستا من سلامم، یعنی چی هستش؟ سلام الهی بر من است در همه این ستا، یعنی کاملا در همه این ستا با قدم سلامت من اینها رو طی خواهم کرد، که اینم نشون میده نه فقط بر افق تولدش مسلطه، بلکه بر موتش و بر بعثش چی هستش؟ اونها رو هم یک جا داره میبینه، این سرنوشت خودش رو تا آخر مشهودشه. اینم یک عظمت وجودیه، یعنی در رابطه با یحیی سلام الله علیه که و سلام علیه یوم ولده، درست میخونم یا نه؟ و یوم یموت و یوم یبعث حیا، که اونجا خدا سلام میدهد بر او که و سلام علیه یوم، بله، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، در مورد یحیی سلام الله علیه، درسته؟ اما اینجا خود عیسی داره خبر میده، این خبر دادن خود عیسی نشون میده که اول تا آخر رو دیده و داره اخبار میکند از یک حقیقتی، که این حقیقت در حقیقت چی هستش؟ از ابتدا تا انتهای وجودی او براش مشهوده، که البته نکات دیگری هم دارد که تو ذیل خود آیه انشالله اینها رو باید رجوع کرد. مرحوم علامه فرماید که این به اصطلاح سلامی که در اینجا با الف لام آمده دلالت بر خلاصه اطلاق و استقراق میکند، که استقراق هر سلامی هم هست، و سلام در اونجا سلام بر یحیی سلام الله علیه سلام به صورت نکره است، اما در اینجا سلام به صورت الف لام دار است، که این الف لام، الف لام استقراق است، یعنی استقراق هر سلامی بر عیسی علیه السلام است که داره این رو با لسان صدق بیان میکند که و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فکان هذا الکلام منه علیه السلام کبراعت الاستهلال به نسبت الی ما سینهز علی البغی و الظلم و احیاء شریعت موسی علیه السلام و تقویمه و تجدید من درس من معارفه و بیان مختلف فیه من آیاته. براعت استهلال یعنی اونی که تو مقدمه کتاب می نویسن، که این مقدمه یه جوریست که تا تمام کتاب رو هر چقدر مؤلف در سلطه نسبت به کتاب باشد تو اون خطبه و ابتدا میتونه اون رو نشون بده، درسته؟ این سلطه در حقیقت در بیان بوده که سابق از این به عنوان تخصص محسوب میشده. اینجا میفرماید که عیسی علیه السلام براءت استهلال کرد، یعنی با همین انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و در حقیقت و برن و اوصانی به صلاة، اینها همه چیز دینش رو، تمام خصوصیات کلان دینش رو و اون چی که براش مبعوث شده است رو الا در حقیقت آخری که در هست در اینجا رو همه رو بیان کرد. تو همین چند کلمه از همون ابتدا این براءت استهلال کرد که من دین موسی رو که صلات و زکات داشت رو تایید میکنم، هرچند ممکنه که یه سری احکام صاحب شریعت هم هستم و او رو تایید میکنم، و بیانات دیگری که آورد. و ثم نشأ عیسی علیه السلام و شب عیسی وجودش بعد از کودکی به دوران جوانی رسید و کانه هو و امه علل عادت الجاریت، این تأکید علل عادت الجاریت فی الحیات البشریه، یعنی میخوردن میخوابیدن زندگی میکردن بین مردم بودن همون جوری که بشر بودن، چه تا این تأکید بر اون جنبه بشری عیسی علیه السلام در این دوران که مغفول نشه، نگن فقط ولادتش رو نگاه کنید بدون اب بوده، بلکه ببینید ولادتش رو و بعدش رو، رشدش رو، نموش رو، خوردنش رو، خوابیدنش رو، تمام اینا چی بوده؟ همون جوری که بقیه مردم بودند اینها بودند. و اطلاق این که بگیم اینها اقانیم ثلاثه هستن راه ندارد. خب على العادة الجارية في الحياة البشرية يأكلان ويشربان وفيهما ما في سائر الناس من عوارض الوجود. من عوارض الوجود دیگه حالا اینها جزئیات و کلیات داره دیگه، همون ممکنه جذب و دفع باشد، مریضی و بیماری و سلامت باشد، تمام اینها چی هستش؟ در عیسی علیه السلام بوده همچنان که در بقیه بشر بوده. تا این جدا بودن از این که در رابطه با عیسی علیه السلام اون فکر نه. ببینید خدای سبحان کاملا بحث عیسی علیه السلام رو برای ابتلا زمینه رو آماده کرده، و الا ببینید عیسی علیه السلام حتی ازدواج نمی کند، فرزند ندارد. اگر ازدواج کرد و فرزند داشت شبهه کمتر پیش می آمد، چون در مورد خدا بالاخره ولادت و این تولد و اینها دیگه معنا پیدا نمیکنه اینجوری. اگر عیسی علیه السلام رو هم فرزند خدا میدونن، نمیگن که خلاصه این به صورتی بودش که از خدا زاییده شد، به عنوان اب خدا رو میدانند، درسته؟ این ولادت اینا رو همه رو از عیسی خدا برداشت تا چی بشه؟ تا اصلا شبهه به تمام و کمال ابتلا محقق بشود، تا ببینن کی در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه ابتلاعات به نحو اتم و اکمل باقی میماند. لذا از این ابتلا سالم بیرون آمدن و درست و یقین باقی موندن خیلی سخت میشه، مگر کسانی که خدا اونها رو بر ایمان حفظ بکند. دقت بکنید که اینا رو میخونیم همش قصه بروز است، یعنی فقط مورد مربوط به عیسی علیه السلام نیست. به ما فرمودن تمام اون جریانات در مورد امام زمان تکرار خواهد شد. خود همین طول دوران که آدم نمیبینه پدرش کی بود، الان مادر رو کی بود، ما که نمیبینیم دیگه الان، فقط یه شنیده هاییست. و اینکه این به اصطلاح بدن بعد از اون جوان هم بیاد، بعد از این به اصطلاح دوران طولانی، همه اینها چی میشه؟ خیلی ها رو مشکوک میکنه و خیلی ها رو زائل میکنه. بله خب، بعد ثم ان عیسی علیه السلام اوت الرساله. یک از نکاتی که مرحوم علامه بیان میکنند، میفرمایند که نبوت عیسی و موسی علیهم السلام نبوت به بنی اسرائیل بوده، رسالتشون رسالت جهانی نبوده. اما اگر رسالت برای بنی اسرائیل بوده، آیا کسان دیگری اگر به این دین بخوان در بیان رو نمیپذیرن؟ میگه چرا؟ انبیاء دیگه و رسول دیگه هم همین جور بودن. اگر شعیب مثلا بر مدین وارد شده، اگر صالح مثلا بر قوم صالح آمده، و اگر مثلا هود بر قوم هود آمده، حالا اگر کسی دیگر این دعوت رو بشنود یا وارد شه اونجا، آیا نمیتونه به دین هود در بیاد؟ میگن از طرف هود سلام الله علیه یا صالح یا در حقیقت رسولی که بر قومی مبعوث شده، وظیفه نیست بره دنبال بقیه مردم تا اونها رو برای این هدایتگری به رسالتش در حقیقت دعوت بکند. اما هر کسی که بشنود این دعوت رو، او در حقیقت معاقب به این میشود که چرا نپذیرفته. دقت کردید؟ این دو تا بحثه. پس یه موقع هستش که رسالت اون رسول بر این است که به همه برساند، باید راهی پیدا بشود که به همه برساند، رسالتش اقتضا این رو میکرده. اما گاهی رسالت او بر قومی است، اما اگر به گوش هر کسی که برسد و هر کسی که مطلع بشود، چون ندای فطرت است، او هم مؤاخذه به این هست که چرا نپذیرفته. پس نگیم اگر کسی از غیر بنی اسرائیل بود وظیفه نداره در قبال دین موسی و عیسی علیهم السلام. اما وظیفه موسی و عیسی علیهم السلام در این نبوده که برن دین رو به همه گوش ها، به همه افراد برسانن، این وظیفه اونا نبوده. اما رسیدن پیام و قبول و مؤاخذه نسبت به دیگرانی که شنیدن سر جاش محفوظه. این دوتا رو باید یه خورده حفظ کرد. لذا در قرآن کریم تعبیرات مختلفی در رابطه با بعث اینها در بنی اسرائیل است. بعضی میگن که ابتدا بعث به سوی بنی اسرائیل بوده، اما ابتدا بوده، نه اینکه تا آخر باشد، لذا بعث به بنی اسرائیل مقدمه بوده اما بعد توسعه پیدا کرده و شامل همه شده. اینم یه قولی است که از اقوال. ولی اینجا مرحوم علامه فرمود ثم ان عیسی علیه السلام اوت الرساله الى بنی اسرائیل، که در قرآن هم الی بنی اسرائیل متعدد آمده، چنانچه در رابطه با رسولان دیگری که لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا مثلا، درسته؟ حالا اگر درست خونده باشم، صالح رو به عنوان ارسلنا الی ثمود، به ثمود فرستادیم، یا ارسلنا الی مثلا الی عاد اخاهم مثلا هود را، مثلا هود رو به عاد فرستادیم، که اما این دلیل میشه که هود فقط رسالتش در قوم عاد باشد و دیگران رو شامل نشود؟ نه، این محدودیت رو در جایی نداره. بله، الی مدین اخاهم شعیبا. بعد میفرماید فانبعث یدعوهم الی دین التوحید و یقول انی قد جئتکم بآیه من ربکم. اون آیات چی؟ انی اخلق لکم من التین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه و الابرص و احیی الموتی باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. چون وقتی که مرده رو زنده میکرد و ابراء اکمه و ابرص، کور نابینا اکمه و ابرص مریضی غیر قابل علاج رو داشت، اینها در حقیقت گاهی براشون باور سخت بود، لذا برای خاطری که باور برای اینها ملموس تر بشه و محسوس تر بشه، بنا رو بر این گذاشت که چی شما بگم من باور میکنید؟ این بیان بنا بر این شد که ما انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون. وقتی میمدن پیش عیسی علیه السلام میگفت میخواید بگم چی خوردید؟ میخواید بگم چی ذخیره کردید؟ چی در خانه دارید؟ اون ما تاکلون و ما تدخرون در حقیقت برای اینا دیگه خیلی محسوس بود که دیگه خیلی، لذا این به صورت طبعی این آیه محقق شد، و الا آیه اصلی عیسی علیه السلام چی بود؟ اون احیاء موتا و ابراء اکمه و ابرص بود، که اون به صورت اصل آیه و معجزه عیسی بود، غیر از خود وجود عیسی که معجزه بود. و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه، که او رو عبادت بکنید، که این آیات همه برای این است که انسان به عبودیت برسه. ان شاء الله خدای سبحان با آیاتش که برای ما تا به حال نسبت به انبیاء گذشته ایجاد کرده و برای خود ما در وجود ما نشون داده و اون چه که در حقیقت از اونها نقل کرده، ایمانمون و باورمون و عبادتمون و عبودیتمون انشاءالله روز به روز قوی تر باشد و از شر شیطان در امان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.